وسط یکی از مبارزات شاگردانش که خانم سعیده نصیری 21 ساله بود از یه لفظی استفاده کرد و گفتش که واقعا لیاقت نداری و این خیلی در واقع
فراگیر
شد در شبکه‌های اجتماعی و خیلی انتقاد شد نسبت به ایشون که حالا باید فشار رو در درست در زمانی که باید فشار رو از روی شاگرد خودش برداره با استفاده از یه همچین لفظی بدتر ایشون رو حالا استرس بیشتری بهش وارد کرد و خب خیلی انتقادات نسبت به عملکرد ایشون زیاد بود. از جمله سرکار خانم مینو مداح سرمربی سابق تیم ملی تکواندو که در رقابت‌های المپیک تیم ملی تکواندو بانوان با ایشون موفق به کسب 2 مدال شد. به هر حال باید زمانی که تیم برمیگرده بررسی بشه که چرا نتایج تیم ملی بانوان ایران در رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان انقدر ضعیف بود. ضمن اینکه ما در بخش مردان هم مدال آوران المپیکیمون متاسفانه خیلی راحت حذف شدن، هم آریان سلیمی و هم مهران برخورداری با حذف از مسابقات قهرمانی جهان عمل کرده ناموفقی رو داشتن. در مجموع از 15 نمایندهی که ما در این رقابت ها داشتیم در مجموع بخش مردان و زنان، ما 12 نمایندهمون از دور رقابت ها کنار رفت و فقط 3 مدال در بخش آقایون تونستیم که
بدست. از تو ممنونم محمد مونی. وقت برنامه به پایان رسید، فردا خیلی پروپیمونتر قطعا راجع به اخبار ورزشی هفته با هم دیگه گپ میزنیم. امیدوارم که فردا روی ماهتو بتونم ببینم.
ممنون از شما و همه شنوندگان
عزیزم. این گفتگو کردم در بخش خبرهای ورزشی با محمد مونی. همینجا از همه شما عزیزی دلم خداحافظی میکنم. قرارمون فردا رأس ساعت 17 رادیو تهران.
مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
لحظاتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله. همراهان عزیز، امیدواریم که تا این دقیقه برنامه هایی که از پخش شبکه رادیوی تهران تقدیم حضورتون شد مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. با اعلام ساعت 19:03 از شما عزیزان دعوت میکنیم شنونده اردیبهشت باشید.
اردیبهشت. به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، با برنامه اردیبهشت در کنار ما هستید. امروز میخواییم درباره زنان و سینما صحبت بکنیم. در کنار من سرکار خانم فاطمه اسلامی، دانشجوی دکترای مطالعات زنان تربیت مدرس و پژوهشگر رسانه، و جناب آقای روح الله طالبی، ایشان هم دانشجوی دکترای مطالعات زنان تربیت مدرس، حضور دارند. من میخوام از آقای طالبی یک مقدمه ای درباره بحث زنان و سینما برای ما توضیح بده.
به نام خدا. سلام خانم فلا. سلام عرض میکنم خدمت خانم اسلامی و شنوندگان عزیز. خوشحالم که همچنان با اردیبهشت در کنار مخاطبان هستیم و امیدوارم که اردیبهشت تا اینجا مورد پسند شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. در مورد سینما مثل هر موضوع و مبحث دیگری ارتباطش با بحث زنان میتونیم در دو سطح بررسی بکنیم. یکی بازنمایی تصویری که از زنان در سینما وجود داره، یعنی نحوه نمایش زنان و نوع حضور زنان در آثار سینمایی، و یکی حضور زنان به عنوان خالق، آفریننده و در صنعت سینما، که اینها دو بخش متفاوتی که از منظر مطالعات زنان میتونه مورد بررسی قرار بگیره در سینما. با توجه به اینکه صنعت سینما به طور کل از زمانی که شکل گرفت و مشخصا در زمان قاجار وقتی که وارد ایران شد و ایرانیان هم مواجهه پیدا کردن با تصویر سینمایی، یکی از مهمترین مسائلی که وجود داشت در مورد سینما دقیقا همین حضور زنانه بود. به این دلیل که در ناخودآگاه جامعه ایرانی مثل هر جامعه سنتی دیگری و حتی شاید در ابتدای جامعه مدرن، نوع حضور زنانه یک نوع حضور همراه با جنسی انگاریه یا یک نوع حضور جنسی تلقی میشه به دلیل
در واقع اوبژن یه جوری.
دقیقاً یک نوع کالا انگاری، نوع شی انگاری نسبت به حضور زنانه در ذهن افراد وجود داره. و طبیعتاً وقتی ما میخوایم از نحوه بازنمایی تصویری زنان بر پرده سینما صحبت بکنیم، این مسئله مطرح میشه که تا کجا میخوایم این شی انگاری رو پی بگیریم یا ازش فاصله بگیریم. دوستانی که تاریخ سینما رو مطالعه میکنن، دوستانی که پژوهش کردن در مورد تاریخ سینما، واقفن که برای اینکه زنان بتونن بیان به عنوان بازیگر حضور داشته باشن بر پرده سینما، خب خیلی راحت نبوده فضا. بازیگر زنی که در اولین فیلم فارسی و در اولین فیلم ایرانی حضور داشت، سالها در انزوا به سر برد و حتی در فیلم کام میانه دهه 70 که فوت کرد، خاطراتی که ازش منتشر شده بود این بود که هم خانواده هم جامعه او رو ترد کرده بودن، صرفا به این دلیل که نحوه نمایش حضور زنانه در پرده سینما مورد پسند نبود. همین اتفاق رو ما در سینمای غیر ایرانی هم میبینیم، یعنی اینکه ما از زنان بهره میگیریم و استفاده میکنیم صرفا برای اون بازنمایی تصویری ابژه انگارانه یا کالا انگارانه. یعنی اگر زنی در نمایشی حضور داره یا در اثر سینمایی حضور داره، عملیاتش مهم نیست، شخصیت انسانیش مهم نیست، زن بودن، زنانگیش مهمه. و این مسئله همیشه با سینما عجین بوده، به این دلیل که سینما یک صنعت، یک نسبتی با اقتصاد داره، جذب مخاطب درش اهمیت داره. خب طبیعتاً وقتی مخاطب بپسندد که تصاویری از زنان با حالا پوشش‌های خاصی رو ببینه یا بر اون مفاهیم خاص جنسی تمرکز بکنه، خب طبیعتاً خالقان آثار هم میرن به این سمت که جذب مخاطب بیشتری داشته باشن. در مورد سینمای خودمون هم ما این مسئله رو داریم، یعنی قبل از اینکه انقلاب اسلامی به وقوع بپیونده، سال 55-56 یک اعتراضی بین سینماگران شکل میگیره نسبت به این همه استفاده ابزاری از زنان، این همه برهنگی افسار گسیخته در آثار سینمایی که هیچ منطق روایی نداره، در اعتراض به اینکه چرا واقعا باید این حجم از برهنگی زنان در آثار وجود داشته باشه. و در بیلبوردها و در روزنامه‌ای میدیدم از اون زمان که مثلا گفته بودن به دلیل این تصاویری که روی بیلبوردهای سینمایی هست در سینماها تصادفا داره افزایش پیدا میکنه، یا مثلا کسانی مثل زهرا حاتمی که بعدها همسر آقای حاتمی شدن، مادر لیلا حاتمی، ایشون با اینکه در اون فضا فعالیت هنری میکردن، دقیقاً به همین دلیل به طور کل فعالیت هنریشون رو کنار گذاشتن و بعد از ازدواج با علی حاتمی کلا از بازیگری کنار کشیدن به نحوی. همه این مسائل باعث شد که در ایران هم بعد از انقلاب اسلامی که عده‌ای داشتن این قضیه رو مطرح میکردن که سینما باید تعطیل بشه، یعنی نفس سینما به دلیل اون پیشینه منفی که نسبت بهش رو ذهنشون بود باید کلا نباشه، واقعا به خاطر اعتقادی که امام داشتن که حضور زنان مسئله نیست، حضور زنان مسئله آفرین نیست، مشکل زن نیست، نحوه حضور زنانه که میتونه مشکل آفرین باشه. همونطور که ما میپردازیم به چه مفاهیمی در سینما، یعنی سینمایی که فیلم فارسی به اصطلاح رفته بود به سمتش، یک سینمای لومپن معاب شاید ضد واقعا هنر سینما که بسیاری از کارگردانهایی که حالا بعدها ما از اونها با عنوان نسل نوی سینمای ایران یا موج نوی سینمای ایران یاد میکنیم که آثار هنری و آثاری با ارزش هنری تولید میکردن، هم مخالف این ماجرا بودن، این قضیه حل شد. یعنی با نگاهی که امام داشتن که واقعا مسئله نیست اگر زنی حضور داشته باشد. شاید سینمای ایران هم بعد از انقلاب یکم درگیر بود که ما چطور میتونیم حضور زنان رو داشته باشیم، یا باید زنان محدود بشن به یک نقش محدود همراه در کنار مثلا قهرمان مرد، یا اینکه اگر قهر خودشون قهرمان باشن با اون شرایط و اون اقتضاعات چطور ممکنه ما به حضور زنان بپردازیم.
اما من یه ذره باهاتون مخالفم، برای اینکه در اتفاقا سینمای بعد از انقلاب بیشتر قهرمانی زن رو پذیرفت، منتها در حالا شکل شمالی خودش. بخوایم مثال بزنیم فیلم‌های قبل از انقلاب، هیچ وقت زن نقش اصلی به اون شکل نبود.
درست.
همیشه در حاشیه قرار داشت.
درست. همون زنانی که در سینمای پیش از انقلاب به صورت نقش فرعی حضور دارن، میبینیم که کارکردشون و نحوه حضورشون تاکید باز بر زنانگیه، بر زنانگی جسمی به یک نحوی. اما بعد از اینکه انقلاب اسلامی اتفاق میفته و نوع حضور تغییر میکنه، طبیعتاً به دلیل قانون حجاب و مسائلی که وجود داشته، این مسئله برای سینماگران به وجود میاد که خب ما الان زنان رو به صورت نقش فرعی و با تاکید بر اون جذابیت‌های زنانه هم نمیتونیم داشته باشیم. پس الان حضور زنان اصلا مسئله میشه. یعنی سینماگر ایرانی در اون سالها، یعنی شما اگر فیلم‌ها رو مرور بکنی، اولا که فیلم‌ها خیلی هاشون فیلم‌های مربوط به جنگ و دفاع مقدس و اینها
که تو اونا زن خیلی نقش اصلی نداره.
اصلا زنانی هم که حضور دارن خب یا مثلا مادر اون رزمندن یا مثلا یک همسری هستن، سکانس‌های کوتاه. اما به مرور همونطور که بسیاری به این مسئله اشاره کردن، یعنی بسیاری از سینماگران زن مطرح ایرانی که الان دیگه واقعا شناخته شدن، در بسیاری از جشنواره‌های معتبر بین‌المللی به عنوان داور پذیرفته میشن و نگاه هنریشون و ارزش هنریشون کاملا پذیرفته شده است، برخلاف چیزی که عده‌ای اعتقاد داشتن سینمای ایران با مثلا قانون حجاب نمیتونه درام خلق کنه، نمیتونه اثر سینمایی دقیق خلق کنه. اما به مرور یک نحو سازشی با این قانون به وجود اومد و درک این الزامات و شرایط و تمرکز رفت بر شخصیت انسانی زن و اینجا این مسئله رو به وجود آورد که دیگه امکان این که زن بیاد در نقش اصلی قرار بگیره به وجود اومد و فراهم شد. من خاطرم هستش که خانم حاتمی توی یک مصاحبه میگفتن که من اون سالهای اولی که میرفتم جشنواره خارجی مدام از من میپرسیدن که شما سختتون نیست مثلا با روسری فیلم بازی میکنید؟ من میگفتم که نه، این اتفاقا برای یه بازیگر چالش برانگیزتره که بتونه با توجه به اینکه نمیتونه حالا خیلی از عرفهای سینمای بین المللی رو رعایت کنه، یک نحو جدیدی از ارزش هنری رو به بازی خودش و به خلق هنری خودش اضافه بکنه. به همین دلیله که ما شخصیت‌های زن قدرتمندی رو می‌بینیم که به ویژه از دهه 80 به این سمت، که اصلا در مواردی حتی سینمای ما به خصوص در سطح بین‌المللیش به سمت سینمای زنانه میره، یعنی ما فیلم‌های متعددی رو می‌بینیم در جشنواره‌ها داره اکران میشه که شخصیت اصلیشون یک زن ایرانیه و اتفاقا مسائل زنانه میاد و مطرح میشه و یک بخش مهمی از سینمای ایران رو به خودش اختصاص میده.
خیلی ممنونم. شما برنامه اردیبهشت رو میشنوید و ما داریم درباره زن و سینما با شما صحبت میکنیم. ممنونم که برنامه اردیبهشت رو برای شنیدن انتخاب کردین. خانم اسلامی، نظر شما چیه؟ شما فکر میکنید که تصویری که از زن وجود داره در سینمای ایران چقدر همخوانه با اون چیزی که واقعا وجود داره در جامعه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما خانم فلاح و شما آقای طالبی و همطور عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم. احساس میکنم که بهتر هست که قدری بحث رو به عقب‌تر ببریم و میخوام که از یک مبنا صحبت بکنم در اینجا. ببینید، ما باید کارکرد رسانه رو بشناسیم و باید کارکرد سینما رو بشناسیم. اساساً از سینما می‌خوایم چه استفاده‌ای بکنیم، سینما چه قابلیت‌هایی داره، چه توانمندی‌هایی داره و ما چند درصد ازش رو استفاده کردیم. بنده معتقدم که سینما عرصه خلق است، یعنی هر آنچه که شما بر روی پرده سینما نشان بدهید در جامعه شما ایجاد خواهد شد. اگر شما بر روی پرده سینما زنی نشان بدهید که کنشگر است و زن تراز انقلاب اسلامی است، در جامعه شما آرام آرام اسلام شکل پیدا می کند و در جامعه شما حضور پیدا می کند و ما به ازا پیدا می کند. و اگر شما بیاین در سینماتون زنی نشان بدهید که یا قربانیست یا اسیانگر است یا تماما تحت ظلم و ستم و استبداد دیکتاتوری مردان است، آرام آرام همچین زن قربانی و چون این زن حالا منفعلی رو در جامعه ایجاد خواهید کرد. این هم از نظر من مصداق تاریخی داره و بعضا بسیاری از اندیشمندان حوزه رسانه به این نظریه پرداختن و اینکه سینما عرصه خلق است رو گفتن. حالا علاوه بر اینکه تعدادی از اندیشمندان به این مسئله پرداختن که حالا مجالش نیست که در رابطه با این نظریات با هم دیگه صحبت بکنیم، ما اگر سیر تاریخ سینما رو هم نگاه بکنیم به این گزاره‌ای که بنده عرض کردم خواهیم رسید. شما وقتی جامعه آمریکایی رو نگاه می‌کنین، جامعه آمریکایی قبل از دهه 20 و بعد از دهه 20 بسیار متفاوت است. قبل از دهه 20 زنان در جامعه آمریکایی حتی به لحاظ ظاهر با زنان بعد از دهه 20 متفاوتن. زنان قبل از دهه 20 موهای بلندی دارن، چاقن، خانه دارن، مادر هستن و بعضن در کشاورزی به همسران خودشون کمک میکنن. خانواده در جامعه آمریکایی بسیار تعریف شده است و همه چی سر جای خودش به نحوی در واقع یک خانواده سنتی در آمریکا شما قبل از دهه 20 میبینید. اما دقیقاً بعد از دهه 20 زنان متفاوت میشن. زنان به شدت لاغرن، موهای کوتاه دارن، موهای پسرانه میزنن، سیگار مصرف میکنن. چه اتفاقی افتاد؟ در یک دهه زنان در جامعه آمریکایی انقدر تغییر کردن. ریشه این مسئله هم رسانه و سینماست.
آقای طالبی شما موافقی ما ایشون؟
دارم فکر میکنم که موافقم یا نه، یعنی این مسئله برام به وجود میاد، کما اینکه قبول دارم به هر حال وقتی که یعنی ما این رو میبینیم، مثلا در یک دهه‌ای من اینو قشنگ خاطرم هست که وقتی که ما بازنمایی تصویری زنان موتور سوار خیلی افزایش پیدا کرد، مطالبه در مورد موتور سواری خیلی رفت بالا. یعنی اینو من دارم به عینه میبینم. یا وقتی که مثلا در مورد حق طلاق، مسئله حضانت، یک سری فیلم‌های این شکلی ساخته شد، بعداً در جامعه هم افراد رفتن دنبالش.
اینو نمیشه بگیم که این مسئله تو جامعه بود و سینماگرا دیدن.
میخوام اینو، یعنی این سوال من از خانم اسلامی برام واقعا مسئله شد، کما اینکه برام جذاب بود اینکه سینما به عنوان صحنه خلق. اما اگر ما بیایم در سینما صرفاً زنانی رو نشون بدیم که دوست داریم در جامعه ببینیم و دوست داریم زنان در جامعه برن به اون سمت، پس زنان قربانی چی؟ زنانی که دارن با رویه های ظالمانه مواجه میشن چی؟ زنانی که بسیاری از آسیب ها و مسائل اجتماعی دارن چی؟ اگر اونها رو بر پرده سینما نشون ندیم، اصلا کارکرد سینما به قول خودتون چیه؟ یعنی هدف سینما چیه؟ سینما چی کار میخواد با مخاطب بکنه؟ اگر ما این زن رو، زنی که درگیر اعتیاده، زنی که درگیر مسائل اقتصادیه، زنی که مسئله عاملیت براش مهمه، حتی زن خانه‌داری که مسئله هویت براش مهم میشه، یعنی مثلا فیلمی که الان خیلی میاد توی ذهنم، فیلم به همین سادگیه که یک فیلم واقعا ساده‌ای که شما میگید من چرا باید با زندگی یک زن خانه‌دار همراه بشم. وقتی شما اون فیلمو میبینید، این مسئله براتون مطرح میشه، این هویت زن خانه‌دار براتون مطرح میشه و درکش میکنید و عمیقا باهاش روبرو میشید. اگر اینها رو نشون نده سینما، پس کجا باید به این مسائل و معضلات بپردازیم؟
نکته بسیار مهمی رو فرمودید. از این جهت این رو عرض نمی‌کنم که ما در سینمامون باید یک زن تمام و کمال نشان بدهیم. نه، من میگم وقتی شما میایید در سینماتون به این موضوعات میپردازین، صرفاً از جنبه منفی بهش نپردازین و صرفاً نمایشگر آسیب‌ها نباشین. ما سینمامون متاسفانه درگیر این مسئله شده که صرفاً داره آسیب‌ها رو نشون میده. یعنی شما در فیلم از ابتدای فیلم تا انتهای فیلم دارین یک زن معتاد میبینید، یک زن قربانی که هیچ وقتم از این در واقع تحت ستم بودن و تحت ظلم بودنش بیرون نمیاد. اینه که ضعفه. یعنی شما اگر دارید از آسیب‌ها و از مشکلات هم میگین، باید یک راه چاره‌ای براش داشته باشین. یک سینماگر به نظر من باید وظیفه خودش رو بداند و در واقع هدف خودش رو بشناسه که میخواد با استفاده از کارکرد رسانه چه بگه. اگر میخواد از آسیب‌ها بگه، در واقع جنبه مثبت این اتفاق رو هم بگه. اگر قرار این آسیبی اتفاق بیفته، راه حلی که او مد نظر داره چیه. من شما رو ارجاع میدم به نتایج. یعنی شما اگر فکر میکنین که باید در جامعه سینمای ما و در عرصه سینمای ما زن قربانی، زن آسیب دیده هم نشان داده بشه، به نظر شما نشان دادن این آسیب‌ها بر روی پرده سینما این دهه‌های اخیر خودمون رو بررسی بکنیم، باعث شده آسیب‌ها کمتر بشن یا آسیب‌ها بیشتر بشن؟
ولی باعث نشده که توجه به آسیب‌ها بره بالا.
سوال من اینه که این متغیر مستقل و وابسته که دارید تعریف می‌کنید، احتمالاً فاکتورهای دیگه‌ای هم روش تأثیر داره. یعنی شما دارید انگار در نظر می‌گیرید که سینما توی خلأ جامعه، توی خلأ بعد این دوتا فقط رو هم تأثیر می‌ذارن، در صورتی که جامعه متأثر از چیزهای مختلفی و سینما هم متأثر از چیزهای مختلفی. نمی‌تونیم بگیم که اینها فقط دو عاملن که به هم دیگه کار دارن. یعنی شما نقش چه می‌تونم مسائل اقتصادی رو توی افزایش قربانی بودن زن، افزایش حالا هر مسئله‌ای که ممکنه پیش بیاد نادیده نباید بگیری. باید اینم در نظر بگیری.
بله، بحث من اصلا انفرادی نیست. اینکه صرفا بگم که رسانه باعث این اتفاق شده، اصلا. من دارم میگم کارکرد رسانه باید بهتر از قبل شناخته بشه. یعنی ما صرفا رسانه رو در حد نشان دادن ضعف‌ها و آسیب‌ها به نظر من نازل نکنیم. ابزار رسانه ابزار بسیار مهمیه، میتونه در جامعه اتفاقات ویژه‌ای رو رقم بزنه. ما ورود امریکا به جنگ رو برید بررسی بکنید، میبینید با استفاده از 2-3 تا فیلم اتفاق افتاده. یعنی جامعه امریکایی وقتی میخواد مردمش رو قانع بکنه که به سمت جنگ بیان و به جنگ رو بیارن، و وقتی امریکا وارد جنگ جهانی اول شد بپذیرند، قبلش میاد و در عرصه رسانش این رو برای مردم توجیه پذیر میکنه. چند تا فیلم میسازه، از شکوه امریکا میگه، از حماسه امریکایی میگه، که وقتی امریکا میخواد در سال آخر جنگ جهانی اول وارد جنگ بشه، این مسئله توسط مردمش کاملا پذیرفته شده است. من میگم ما باید کارکرد سینما رو در جمهوری اسلامی ایران بپذیریم و یک مقداری سطحش رو از این سطح نازلی که هست بالاتر ببریم. یعنی من میگم نیایم کارکرد سینما رو در حد اقل خودش ببینیم. کارکرد سینما خیلی میتونه فراتر از این حرفا باشه. واقعا میتونه در یک مسیر توحیدی و در مسیر اهداف انقلاب اسلامی حرکت بکنه و در عین نشان دادن آسیب‌ها، در عین نشان دادن مشکلات، از آن هدف متعالی هم بگه.
خیلی ممنونم. شما برنامه اردیبهشت رو میشنوید. میریم برای بخش جمع‌بندی. ممنونم از این که اردیبهشت رو دنبال میکنید. با بخش جمع‌بندی در کنار شما هستیم. در کنار من سرکار خانم فاطمه اسلامی، پژوهشگر رسانه و دانشجوی دکترای مطالعات تربیت مدرس حضور دارن، و جناب آقای طالبی، دانشجوی دکترای مطالعات زنانه تربیت مدرس حضور دارن. آقای طالبی، شما چی فکر میکنید؟ شما فکر میکنید که سینما اساسا سرگرمی یا قرار متحد باشه و بازنمایی تصویر زن در اون باید چگونه باشه؟
من فکر میکنم سینما همه اینها هست. یعنی قطعا سینمایی که سرگرم نکنه و صرفاً بخواد یک محتوای متحدانه رو ارائه بده نمیتونه موفق باشه. سینمایی هم که صرفاً به سرگرم کردن بپردازه و هیچ ابایی نداشته باشه از اینکه هر مفهوم سطح پایین به قول خانم اسلامی نازل و مبتذلی رو وارد خودش بکنه، خب اون هم طبیعتاً مورد تایید نیست. اما در مورد حوزه زنان مسئله چیه؟ مسئله اینه که ببینید، ما وقتی که سینمای ایران رو بررسی میکنیم به طور خاص بعد از انقلاب، از یک زمانی ما میبینیم که فیلم‌های زنانه و بهتر بگم حتی فیلم‌های فمینیستی، یعنی به طور مشخص میتونیم بگیم فیلم‌هایی که مبتنی بر نگاه‌های فمینیسم رادیکالی هست، مثل مثلا فیلم‌هایی که خانم تحمیل میلانی نمایندگی میکنه و هیچ ابایی هم نداره از اینکه فریاد بزنه در فیلم زن مظلوم است و مردها بدند و تحت ظلم قرار گرفتن زنها و و و و و, و. میبینیم یک زمانی اتفاقا میگیره، یعنی فیلم‌هایی که ایشون اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 میسازن، مثل واکنش 50، مثل نیمه پنهان و همه اینها، اتفاقا میگیره. چرا؟ چون دقیقاً همسو میشه با فضاهای مطالبات جنبش‌های زنان در ایران. یعنی زمانی که مسئله حق حضانت، مسئله حق طلاق اینها داره در جامعه مطرح میشه، این مدل سینما هم به کمک اون میاد و این رو تقریبا تثبیت میکنه. اما ما میبینیم وقتی مثلا در 4-5 سال اخیر
به عنوان یک پیوست رسانه‌ای میبینیم،
بله، این یعنی هم از جامعه متاثره و هم میخواد یک چیزهایی رو تثبیت بکنه. ببین، یک زمانی صحبت از حق زنان و صحبت از مطالبات زنان الان به اصطلاح بحث روشنفکری به نظر میاد. روشنفکری به معنای عامش، یعنی این که دغدغه همه جامعه نیست. اما این فیلم ها واقعا تونستن که چنین مسائلی رو تبدیل کنن به دغدغه جامعه. اما میبینیم از یه جایی به بعد که میگذریم، مثلا در 4-5 سال اخیر وقتی که فیلم های با این رویکرد ساخته میشه، واقعا تو ذوق میزنه. یعنی مثلا شما الان در شرایطی که مثلا دارم میگم دغدغه زنان ما رسیدن به سطوح بالای حکمرانیه، شما میاد یک فیلمی میسازید درباره یک زنی که وای این زن تحت ظلم است، قربانی است، شوهرش پسر اجازه نمیده از خونه بره بیرون. اینا واقعا دیگه نمیگم وجود نداره و نمیخوام بگم مهم نیست، میخوام بگم که یعنی برگردم به صحبت خانم اسلامی، نباید فراموش بکنیم که کارکرد سینما قرار چی باشه. یعنی دیگه به یک حالت غر زدنی میفته و برچسب سیاه نمایی هم به برخی از این فیلم ها میخوره که واقعا بعضی جاها آدم مجبوره بپذیره که این فیلم ها دارن سیاه نمایی به معنای این که نمیخوان واقعیت رو بگن، فقط میخوان یک مشکلی رو هی یک جوری به صورت اگزاجره و اغراق‌آمیز بازگو بکنن. اما میبینیم همزمان داره یک جریان دیگه ای شکل میگیره که تصویر زن درش متحدانه هست اما کاریکاتوری نیست. ببینید مثلا وقتی فیلم شیار 143 ساخته میشه و نرگس آبیار به عنوان یک کارگردان زن وارد ماجرا میشه، خب شاید نرگس آبیار هیچ نسبتی با کارگردانای شاخص زن قبلی مثل رخشان بنی اعتماد، مثل پوران درخشنده و خود حتی تهمینه میلانی از نظر سینمایی خب نداشته باشه، یک سبک جدیدی از سینما رو داره نمایندگی میکنه. فیلمی که نرگس آبیار میسازه از شیار 143 شروع میشه، در نفس و در شبی که ماه کامل شد و ابلق همینطوری ادامه پیدا میکنه، حالا شاید ابلق رو شاید یکم بتونیم متفاوت تر ببینیم، یک نوع جدیدی از سینمای زنان است. یعنی کما اینکه شخصیت اصلی زن است، قهرمان زن است، اما وجه تمرکز بر وجه انسانی اون زنه، نه بر لزوما قربانی بودنش، حتی اگر اون زن قربانی باشه. یعنی ما خیلی روایتی از زنان شنیدیم مشخصا در جنگ که انتظار کشیدن، باشه، ولی بازنمایی این انتظار چی بوده؟ انفعال بوده یا نه تاکید بر اون هویت انسانی بوده؟ فکر میکنم این ظرفیت ایجاد شده در سینمای ایران و اگر یکم رها بشیم از اون الگوهای غالبی در مورد بازنمایی زنان، میتونه به جای بهتری هم برسه.
خانم فاطمه اسلامی لطفاً جنبندیتون رو بگین از این بحث.
درباره این مسئله که فرمودین که رسانه و سینما لزوماً سرگرمی نیست، لزوماً هم حالا نمیتونه در خدمت مفاهیم متحدانه باشه، بحث فرم و محتوا رو میتونیم مطرح بکنیم که نه فرم باید فدای محتوا بشه و نه محتوا فدای فرم. خواستم این رو عرض بکنم که انشالله سینما رو یک مقداری مهمتر از آنچه که هست ببینیم و بدونیم که کارکردهای سینما خیلی میتونه متعالی تر از این حرف ها باشه و همینطور به سینماگران واقعا توصیه میکنم علاوه بر این که زنان آسیب دیده و قربانی رو در جامعه میبینند، زنانی که به قول آقای طالبی به دنبال رسیدن به مناصب حکمرانی یا به دنبال روش یا به دنبال مباحث هویتی خودشون هستند رو هم ببینند و در این ارائه الگوها علاوه بر این که ما میگیم زن مسلمان دیده بشه، زن ایرانی رو هم ببینند، زن ایرانی و زنان اسطوره‌ای در ادبیات ایران و در تاریخ ایران هم زنی کنشگر، در عین اینکه زنی پاکدامن، مادر، متعهد و تواناست.
از شما دو بزرگوار که در این بحث شرکت کردین بسیار ممنونم. از شما شنوندگان عزیز که ما رو تا این لحظه دنبال کردید بسیار متشکرم. ما سعی کردیم که تو این دوره 17 قسمتی از جنبه‌های مختلف مسائل زنان نگاه بکنیم و اگر می‌خواید آرشیو برنامه و قسمت‌های برنامه رو مجدداً بشنوید، می‌تونید به برنامه کاربردی ایران صدا یا صفحه پارنمای ایران صدا مراجعه بکنید و در اونجا ما رو با نام اردیبهشت بشنوید. از اینکه همراه ما بودین ازتون سپاسگزارم. خدا نگهدار.
در هفته اول مهر ماه خط تولید دستگاه لاینر هندلر افتتاح شد. اما این دستگاه چیه و در چه صنایعی کاربرد داره؟ دکتر عماد جمعه‌زاده ماهانی، مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان.
سلام و وقت بخیر دارم. خیابان معدنی یک حالت استوان مانند یا شل مانند بزرگ هستن. گاهی اوقات حتی به قطرهای 10 متر هم میرسن. اطراف این آسیابان معدنی ما قطعاتی داریم به نام لاینر، برای اینکه از سایش جداری